أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث بعدی ما در مرآتیت دلالت لفظ است بر معنا، این معنا که انسان از لفظ منطبق بشه به معنا، منتقل بشه به معنا. لفظ که انه مرآت قرار میگیره برای دیدن معنا، همون گونه که در مرآت انسان خود آینه رو نمیبینه، صورت خودش در آینه میبینه و آینه فانیه در اون معنا و صورت، همچنین در باب الفاظ. این بحث را معمولا اصول یون به مناسب در بحث استعمال آوردن، استعمال لفظ. هر استعمال لفظ در اکثر از معنا، در دو معنا مثلا لفظ مشترک، اونجا به یه مناسبتی وارد این بحث شدن، گفتن برای اینکه چون استعمال لفظ مقتضی دیدن لفظ است به نحو مرآتیت، لحاظ لفظ است در عالم تصور به نحو مرآتیت، لحاظ عالی به مرآتی. مثلا استعمال در دو معنا ممکن نیست. بعد بحث کردم به طور مستقل که آیا استعمال متقدم به این است که لفظ را به نحو مرآتیت و عالیت نگاه کنند و معنا را به نحو استقلالیت نگاه کنند، یا نه این قوام استعمال به این نیست. اونجا هم بعد نفی کردن. این بحث جاش در حقیقت اونجا نیست، گرچه اونجا به مناسبت بحث کردن، زیرا مرآتیت لفظ مربوط به اصل دلالت لفظی وضعی است، نه به استعمال لفظ. قبل از مرحله استعمال خود اون دلالت لفظی لفظ بر معنا به نحو مرآتیت است. یعنی هم مستعمل وقتی لفظ را به کار میگیرد معمولا از لفظ منتقل میشد به معنا و لفظ را مرآت قرار میده در ذهن خودش برای تصور معنا، و که انه فانی میشه لفظ بر معنا. هم سامع وقتی میشنود هم همچنه، سامع هم از لفظ معنا را استقلالا میبینند، مستقلا میبینند. خود لفظ توجه عالی و مرآتی دارد نه استقلالی. پس این از شئون استعمال نیست، از شئون اصل دلالت است. از دیوار هم اگر انسان بشنود، از حرکت باد هم اگر لفظ را بشنود، باز هم به همین نحوه، یعنی لفظ را به نحوه مرآتیت و فانی در معنا میبیند و معنا را مستقلا میبیند. از داده که اگر از شؤون استعمال بود، خب سامع که مستعمل نیست، متکلم مستعمل، پس این از شؤون استعمال نیست. علاوه بر اینکه همون گونه که اونجا گفته شد یا گفته خواهد شد در باب استعمال، میشود یک مستعملی لفظ رو هم مستقلا نگاه کنه، مانند مستعملینی که هنوز ملکه نشد از یک لغت برای اونها، در الفاظ معانیش توقف دارد، لفظ مستقلا تصور میکنه قبل از استعمال تا ببینه برای این معنا هست نیست، یا مردد از بین دو تا سه تا لفظ مرادف میخواد یکی رو انتخاب کنه مستقلا این الفاظ رو ببینه. در عالم استعمال توجه به لفظ و نحو استقلالی و لحاظ لفظ و نحو استقلالی کثیرا واقع میشه. پس نه استعمال متوقف بر لحاظ عالیه و بدون لحاظ عالی جوریست که نشود، میشود به لحاظ استقلالی مستعمل به لفظ نگاه کنه، و هم در سامع که مستعمل نیست باز از لفظ معمولا به شکل عالی بهش نگاه میکنه و منتقل به معنا میشه. بحث در اینه. پس این حالتی که در دلالت لفظی وضعی هست که لفظ وقتی وضع شد برای یک معنا، معمولا در عالم انتقال از لفظ به معنا و انسباق معنا از لفظ که همون علقه وضعیه است، ما میبینیم این انتقال به شکل طبیعی خودش فرق میکند با بقیه موارد انتقال از شیئی به شیئی دیگر، از تصوری به تصور دیگر. در موارد دیگر حتی در دلالت‌های تصوری مثل موارد تداعی معانی، انسان از یک تصور به تصور دیگر منتقل میشه، هر دو تصور هم در ذهنش مستقلن منتقل میشه. ولی در باب الفاظ و معانی معمولا اینجوری نیست، اگر با عنایت به خود لفظ کار داشته باشه. فعلا عبور میکنه از لفظ ذهن و که انهو فانی میشود لفظ در معنا. این همه حالت مرآتیتی و فناییت لفظ در معناست. وقتی این بحث بشینید که این مرآتیت به چه نکته‌ایست، به چه تحلیلیست و به چه معناییست اصلا این مرآتیت لفظ برای معنا، از چگونه است که این حالت در لفظ و معنا پیدا میشود، اگر بقیه امور متلازم با هم مثل موارد تداعی معانی یا بقیه دلالات ها علامات و ذل علامات این حالت نیست. این بحث مرادیت از شؤون خود دلالت لفظی وضعی و خود علقه و اون اختصاص خاصی است که میان لفظ و معنا به وسیله وضع ایجاد میشه. این بحث قهرن مبنی بر قول به این است که دلالت لفظی وضعی یا عرفه وضعی تصوری است. اما اگر کسی دلالت وضعی تصدیقی دانش مثل اصحاب مسلک تعهد، اونها این را انس ذهنی گفت تعبیر کردن، گفتن این دلالت وضعی نیست، انتقال از تصور لفظ به تصور معنا این وضع نیست و این نتیجه وضع نیست. وضع اون دلالت تصدیقیه تعهدیه است که هر وقت لفظ را متکلم به کار گرفت قصد افهام معنا را دارد. فعل تلفظ و استعمال کاشف از فعل قصد معنا است. دو امر تصدیقی است که در دو فعل اختیاری انسان و وسیله التزام و تعهد و بنای بر عمل به تعهد، این دلالت تصدیقی، این ملازمه تصدیقی میان این دو فعل اختیاری شکل میگیره. طبق اون مسلک خود دلالت وضعی دیگه برش این فناییت و مرآتیت نیست، چون اونجا دلالت وضعی میشه تصدیقی، یعنی کشف تکلم و استعمال از قصد اختار، و هر دوش هم اونجا تفصیلا مورد توجهه مثل همه دلالت های تصدیقی دیگر که فناییتی در کار نیست. چرا اون انسیر اون چی که اسمشه میگن انس که میگن این دلالت وضعی نیست، این خود به خود حاصل میشه، انس میان تصور لفظ و تصور و معنا، اون ممکنه قبول کنن که به نحو مرآتیت، ولی اون را دلالت وضعی نمیدونن، علقه وضعی را اون قرار نمیدن. پس این بحث بنابر مسلک اعتبار و مسلک قرن مؤکد و هر مسلکی که حقیقت علقه وضعی را و وضع را منشأ تشکل دلالت تصوری و انتقال از تصور لفظ به تصور معنا این را نتیجه وضع میدونن، طبق این مسالک که مشهور همین بود این بحث مطرحه. اون وقت در اینجا این صحبت هست که خب این فناییت یا مرآتیت، مرآتیت لفظ، تصور لفظ برای تصور معنا به چه معنایی است. همین مرآتیت هست که سبب شده است برخی در بحث اعتبار مسلک وضع قائلین به اعتبار که وضع امر اعتباری است، یکی از اقوال در مسئله اعتبار یا از اصطلاح قالب ها و شکل قضیه اعتباری این بود که میگفتن لفظ را واضع فانی در معنا قرار میدهند، عین معنا قرار میدهند، متحد با معنا قرار میدهند. ایجاد رابطه هویت بین لفظ و معنا میکند. اونجا یکی از تعابیر مسلکین قائلین و مسلک اعتبار این بود که یجعل اللفظ عین المعنا یا متحدا مع المعنا، چون همین احساس مرآتیت و وحدت بین لفظ و معنا در وجدان اون صاحب این مسلک بود، وضع را هم که امر اعتباری میدونست، صیغه و قالب و قضیه وضعی و اعتباری را اینجوری قرار داد: یجعل اللفظ عین المعنا هو المعنا متحدا مع المعنا. و همین هست، باز همین حالت مرآتیت هست که سبب میشد اون بحث و حرف معروف که میگن معانی حسن و قبحش منتقل به الفاظ هم میشه. معنای قبیح لفظش هم قبیحه، انسان مشمعز میشه، متنفر میشه از اینکه یک لفظی از اسامی معانی قبیح برده شود. حسن معنا منتقل به لفظ میشه، این به جهت همین حالت مرآتیت، این مرآتیت لفظ برای معنا از برای معناش این حالت رو میاره که حسن و قبح معنا منتقل به لفظ میشه. حب و بغض به معنا ممکنه منتقل به لفظ بشه. انسان از اسم دشمن خودش، از اسمش هم بدش میاد، مثلا اسم شمر رو که میگه همه بدمون میاد، یزید رو که میگه و عکسش هم برعکس. اینا همه از آثار و برکات همین مرآتیت. و حالا این بحثه که این مرآتیت لفظ از برای معنا در عالم تحلیل اگه بخواد قرار بگیره چگونه تحلیل میشه و چه معناست، یعنی چه لفظ فانیه در معنا میشه اون فنا. در اینجا احتمالات متعددی را، تفاسیر متعددی را، بیانات متعددی را ذکر کردن یا می شود ذکر کرد. باید همه این تفسیر متعرض این بحث مرآتیت نشدن. اینجا ما داریم میشیم. یک معنای مرآتیت ممکن است کسی بگوید مرآتیت همون چیزیست که در باب مفاهیم و عناوین ما میگیم، میگیم عناوین فانی در معنونات خودش هستن قرار میگیرن. یعنی مقصود از مرآتیت لفظ از برای معنا همون فناء عنوان در معنون است. چطور انسان وقتی یه عنوان رو نگاه میکنه، عنوان انسان رو میبینه، انسان فانی در مصداق خودش، از خلال مفهوم انسان مصداق انسان یعنی معنون انسان را که اون حیوان ناطق است میبینه، بنظر مفهوم انسان را تصور بکنه، الحمد الاولی میگه الانسان حیوان ناطق، با مفهوم جزئی جزئیت را میبینه و ها کسا. همون حالتی که عنوان با معنون خودش داره که فانی در معنون خودشه، همون حالت بین لفظ و معنا ایجاد میشه. مثلا به سبب وضع، وضع میاد لفظ را وضع میکنه برای معنا، فانیان فی المعنا متحدن مع المعنا، این اتحادی که بین عنوان و معنون هست همون را اینجا اعتبار میکنه، این حبوبیت را، این اتحاد را، این عینیت را بین لفظ و معنا اعتبار میکنه وضع. وقت میشه مثل اون عینیتی که بین عنوان و معنون هست، اتحادی که بین عنوان و معنون هست، فنایی که هر عنوانی در معنون خودش فانی است. این تفسیر یا این توجیه از برای مرآتیت قابل قبول نیست، معقول نیست بین لفظ و معنا، زیرا لفظ و معنا دو مقوله و دو در عالم تصور و لحاظ دو تا تصور جدایی از همی از هم هستن. لفظ کیف مسموع، تصورش تصور اون لفظ خاصه، معنا هم که باز به هم دیست لفظ خارج منتزع شده در ذهن، انسان، حیوان، ذهن، هم دو تا تصور جدای از هم هستن، ذاتن این تصور ها با هم مباین هستن. یکی تصور یک کیف مسموع خاصی، یکی تصور مثلا حیوان ناطق انسان. اون فناء عنوان در معنون نیاز به عینیت و وحدت حقیقی داره، اتحاد حقیقی داره. به این معنا که در جایی درسته که یک مفهومی از خارج از معنون خودش انتظار میشه، این مفهوم یه مفهوم بیشتر نیست، یه چیزه، یک امر، دو چیز نیست. دو شکل ذهن میتونه به این مفهوم نگاه کنه، یکی به حمل اولی، یکی به حمل شایر. وقتی مثلا مفهوم انسان رو از حیوان ناطق رو، انسان رو خارج منتزع کرد ذهن، یه دفعه این مفهوم رو به ما هو مفهوم نگاه میکنه، میبینه وجودون تو ذهن، مثلا یه وجود ذهنی است، مفهومی در عالم ذهن، ممکنه در خارج باشه، ممکنه در خارج نباشه. خصوصیات بالحمل و شایعیش نگاه میکنه، در منطق خوندی میبینه یه وجود در افق نفس، در سقع ذهن مفهومه. و یه دفعه این مفهوم را، این تصور ذهنی را، یا این وجود ذهنی را متصور به این تصور بهش نگاه میکنه، که این حمل اولی بهش میگه. میبینه حالا این مفهوم، مفهوم چیست؟ یعنی منفهم به این مفهوم چه چیزی است، متصور به این تصور چه چیزی است، منطبع به این انطباع ذهنی، وجود ذهنی چه چیزی است، اون ماهیتی که در این وجود ذهنی ایجاد شده به تعبیر حکمت و فلسفه، ماهیت چه ماهیتی است. میبینه حیوانیت و ناطقیت. این به حمل اولی که بهش نگاه کرد، چون منتزع از معنونشه، معنونش باش دیده میشه. رضا میگه به این لحاظ حمل اولی وقتی نگاه میکنیم اهل انسان، حیوان و ناطق. ولی به حمل شایع بهش نگاه میکنیم، این وجود اون ذهنی، تصور اون ذهنی. این چون یک وجوده، یک حقیقته، یک تصوره. این تصور یه متصور داره، چون ذات الاضافه است، یه متصور داره، یه خود تصوره، که این دوتا یکیه در عالم وجود، دو چیز نیست، وحدت وجود داره. ولی چون ذات الاضافه است، هم به متعلقش که عین خودش میشه تصور، به اون نگاه بکنه میبینه معنون، میبینه به خودش نگاه بکنه میبینه یه وجود ذهنی. ولی زمان میگن این فانیه در معنون خودشه، یعنی به حمل الاولی اگه بهش نگاه بشه فانیه در وجود خودشه. بعضی وقتا اون خصوصیتی که در این حمل اولی دیده میشه بر خودش هم منطبقه، بعضی وقتا بر خودش منطبق نیست، مثل مفهوم کلی و جزئی. شما اونجا وقتی مفهوم جزئی رو میبینید، جزئیت و خصوصیت رو میبینید که لایق دست و علا کسری، ولی خودش بالحمل شایع مفهوم جزئی رو که میگی مفهوم جزئی کلی و ینطبق علا کسری. مفهوم زید جزئی است، مفهوم امر جزئی است، مفهوم بعد. پس مفهوم جزئی خودش کلیه، ولی مفهوم کلی رو وقتی ببینید، ببینید اون معنونش بر خودش هم صرف کنید، یعنی اون الحمل الاولی که به کلی نگاه میکنید، ببینید بر خودش به حمل شایع هم صرف میکنه، چون هم کلیت رو ببینید، هم خود مفهوم و کلی، هم کلی و رضا حمله بر خودش هم میشه. یصدق علی نفسه، ولی جزئی لا یصدق علی نفسه. این مال اینه که در باب تصورات و متصورات، در باب مفاهیم، این مفهوم که امر وحدانی است، یه وجود واحد ذهنی است، چون یک دو شکل قابل لحاظه، چون ذات الاضافه است، میشه متعلقش لحاظ بشه که همون حمل اولیه، میشه خودش لحاظ بشه که حمل شایعه. وقت بل حمل الاولی یه خودش دیده نمیشه، اون متعلقش دیده بشه، ولی زن میگن ثانیه در معنبر خودش، که ممکنه اون معنای مفنیانفی بر خودش دیگه صادق نباشه، مثل جزئی که بر خودش دیگه صادق نیست، ممکنه هم صادق باشه. پس بنابراین اون معنای از فنا که بین عناوین و معنونات هست، اونها در خصوص وجودات ذهنی است، اونم یک وجود ذهنی که وجود وحدانی است، ولی دو تا حیث داره، حیث متعلق و حیث متعلق، اینا یکی هست. به تحلیل تفکیک میشن به متعلق و متعلق، ولی در عالم وجود ذهنی یه وجود یه تصور بیشتر نیست، تصور انسان، تصور مفهوم جزئی، تصور مفهوم کلی. ولی چون هر تصوری یه متصور داره، گفته میشه در متصورش فانی است. این فنا شرطش عینیت و وحدته و داشتن این دو خصوصیته که یکی متعلق باشه یکی متعلق، دو حیثیت متعلقیت و متعلقیت در یه وجود واحد ذهنی. لفظ و معنا اینجوری نیست. لفظ یک تصوره، تصور کیف مسموع خاصی است. مثلا لفظ زید، زه و یه و ده، انسان، الف و نون و سین و الف و نون، یکی یه لفظ خاصی است. معنا که معنای خاص حیوان ناطق. بین این دو تصور هیچ وحدت و عینیتی نیست. دو تصور جدای از هم، هم وجودای ذهنیش جداست از هم، هم متصوراش جدای از هم. هیچ کدوم متحد با دیگری نیست، هیچ نه از اتحادی عینیت و اتحادی نداره. و گفته میشه وضع بتونه این اتحاد رو ایجاد کنه. اعتبارا این ما گفتیم اونجا که این امور حقیقی با اعتبار ایجاد نمیشه. تا این وحدت و عینیت بین این دو تا شکل نگیره با اعتبار، و الا ما با اعتبار همه چیز میتونیم درست کنیم. وحدت ملی مون هم با اعتبار درست میکنیم، اعتبار میکنیم همه یک راحت میشه این از همه مشکل. اینجوری نیست، با اعتبار که نمیشه وحدت رو درست کرد بین دو شیء که دو تا متحد نیستن با هم. دو وجود ذهنی یا دو وجود خارجی با اعتبار اینکه این اونه یکی نمیشه. چند اعتبار بود. اعتبار سبب وحدت اعتباری ممکنه بشه، یعنی اعتباراً و تنزیلاً و ادعاءاً این دوتا یکیه، ولی اینکه فناییت نمیاره، اون فناییت صفت واقعی است در عنوان نسبت به معنوان خودش. اون صفت واقعی فرع عینیت واقعی است. بنابراین برای مفهوم وضع میشه، نه اون چیزی که تو خارج، نه اون چیزی نه قید ذهنی درش عقص شده وجود ذهنی، نه قید وجود خارج. مثل ماهیت، برای ماهیت وضع میشه. لفظ برای مفهوم وضع میشه، اهم از وجودش در خارج یا وجودش در ذهن. نه قید وجود ذهنی قید معناست، نه قید وجود خارجی. مفهوم انسان که طبیعت حیوان ناطقه مثلا، یا هر مفهوم دیگری، با مفهومی که از تصور لفظ به ذهن میاد دو تا مفهوم متباینن، هم در عالم مفهوم متباینن، هم در عالم وجود ذهنیشون متباینن، هم در عالم وجود خارجیشون. این کیف مسموع اون حیوان خاصی است، جوهری است که داره جنس و فصل خودشون. بنابراین این عین حالا داریم بحث می‌کنیم. پس از راه فناییت عنوان در معنون نمیشه تفسیر کرد مرآتیت لفظ را در معنا، از باب قیاس به فناییت مفهوم در معنون خودش و عنوان در معنون خودش اونگونه نمیشه تفسیر کرد، چون اون فناییت وحدت و عینیت میخواد یه چیز باشه ولی دو هم داشته باشه، دو شکل بشه، بهش لحاظ کرد، ذات الاضافه باشه. اما اینجا نیست در بین لفظ و معنا. لفظ یک تصورش در ذهن و مفهومش در ذهن که منطبع میشه از سماع لفظ یک تصوریست، معنای تصور دیگریست. دو تا تصور هم وجود ذهنیشون فرق میکنه، دو تا هم وجود خارجیشون، دو تا هم منطبع در این دو وجود، در این مفهومشون، دو تا مفهوم کیف مسموع انسان، این مفهوم حیوان ناطقه به مفهوم دیگریست. چطوری چگونه این فانی در اون بشه مثل فنا عنوان در معنا، یا اون اتحاد و عینیت رو بخواد کنجا. پس این تفسیر اول قابل تطبیق بر این مرآتیت نیست، یعنی مرآتیت لفظ نسبت به معنا نمیتونه از باب فنای عنوان در معنون باشه. اعتبارم در این مقام ایجاد نمیتونه این عینیت رو ایجاد کنه و این فناییت رو ایجاد کنه، و الا خیلی مسائل واقعی رو ما میتونیم با اعتبار درست کنیم، ولی نمیشه. معنای دوم باز یک معنایی است که این رو مرحوم شهید صدر از منطق وضعی و تحققی بحث مناطقی روز آوردن اینجا. در بحث منطق وضعی یا منطق تحققی یه بحثی کردن با منطق ارسطویی و قدیم، منطق سوری در بحث تصور و تصدیق. اونها در بحث اینکه تصور گاهی کلیست گاهی جزئی، اشکالی دارن در تصور کلیات. گفتن کلی قابل تصور یا نیست، مثلا یا معمولا نیست یا محال تصور کلی، یا معمولا نیست تصور کلی. معمولا انسان در که انسان گفته میشه بخواد تصور کلی انسان کنه، بالاخره یکی از همه انسان ها رو که دیده تصور میکنه، چون منشأ تصور حسه، حس هم همیشه میخوره به امور جزئیه متشخصه، بالاخره تشخصات تو ذهن میان. میگه انسان، بالاخره شما یه انسانی داره یا رنگ خاصی، یه رنگی بهش بدی تو ذهنت وقت تصور میکنی، یکی از همه انسان ها رو که دیدی، اونه که دیدی ممکنه زید و عمر تصور نکنی، ولی بالاخره یه خصوصیت رو میگیری در اون مفهوم، پس میشه مثلا جزئی. نمیتونی مجردن از همه این خصوصیات کلی را به حد کلیش تصور، کلی طبیعی را، یا ممکن نیست، یا اگر ممکنه مثلا متعارف نیست، معمولی نیست، اینجور بحثی رو دارن. وقت اونجا میگن برای این که خب این معانی کلی رو چون تفسیر کنیم، پس ما بدون شک معانی کلی داریم، معانی جزئی داریم. میگن این معانی کلی، کلیتش مال همون اسمهاشه، از راه اسم و خودگذاری که لغته میگه انسان، یعنی اون زید و عمرو و بکری که رو همش خود انسان میذاری، این میگه انسان انسان انسان. اینجا که انهو معنای کلی از خلال اون لفظی که برای اون افراد متعدد به کار گرفته میشه به طور مشترک معنوی، اون تو ذهن میاد. پس کلیت و معنای کلی یعنی که انهو اونی که مسمای این رمزه، یعنی انسان در مقابل زید، یعنی اونی که کلمه انسان، لفظ انسان مشخصش اینه که این رمزشه، انهو به این ترتیب اینا میخوان اینه بگن در باب تصور، در منطق بحث تصور کلی برگشته به همون تصور اون رمزی است که لفظه و لغته، معنای کلی نیست. شما از راه لفظ کلی را مثلا یک شبحی ازش در ذهنت میاری، اون چیزی که این لفظ انسان روش اطلاق میشه، اینجوری تصورش میکنی تا بهش کلیت بدی. خب حالا کسی بیاد اینجا از این نظریه استفاده کنه، اگر این نظریه در منطقه تحقق کسی قبول کرد، بیاد بگه الفاظ فانیه در معنا هستن، یعنی شدن جایگزین معانی کلیه، چون به وسیله این رمزیت وضع لفظ برای اون معنا، اون رمزیت لفظ به ذهن میاد که نوع خودش میشه جایگزین اون معنا، میشه کلی، معنای کلی. پس اینو مرآتیت اینجا درست شد بین لفظ و بین معنی کلیه. معنای کلی یعنی اون که این لفظ برش اطلاق میشه، چیز دیگری نیست. این تفسیر هم نه اصلش درسته که بعض جای بحث اصلش منطق معانی کلی قابل تصور، برگشت به این معنای رمزیت لفظ نمی‌کنه بر مصادیق خودش، بعدم به درد این بحث با نمی‌خوره حتی اگر درست باشه، چون اون برعکسه، اون معناش اینه ما معنا رو انکار کردیم، فقط لفظ رو داریم در کلیات، دیگه معنای کلی نداریم غیر از اون چیزی که این لفظ رمز اون قرار گرفته از مصادیق، ولی به نحو بدل، خلال بدل. این انکار معناست، نه آنی آلیت لفظ در مرآتیت تصور لفظ برای تصور معنا. ولذا اگر لفظ اسم معنای خاص باشه نه کلی، و دیگه این بحث درش نیست، مثل اسماء اعلا اونجا لفظ دیگه نباید این حال وحدت درش باشه و فناییت درش باشه، اونجا میبینیم همین اونجا دیگه قبول داره منطق وضعی و تحققی که معانی جزئی قابل تصوره، زید قابل تصوره، این انسان قابل تصوره، وقتی یه لفظی را اسم قرار بدیم برای این انسان بالخصوص، اونجا دیگه معنا مستقله، لفظم مستقله، مرآتیت و فناییت به این شکلی که اینا بگن دیگه اونجا قابل تصور، هر دو تصور مستقل است، با اینکه بازم فناییت هست. بنابراین این معنا هم، این تفسیر هم قابل قبول نیست. عمده تفسیرهای دیگری است که گفته شده در از طرف اصولیون. چند تا تفسیر دیگر هم گفته شده. یکی اینه که گفته شده لفظ چون مقدمه است و ابزار برای تصور معنا، ما به وسیله لفظ به معنا منتقل میشیم. این فناییت یعنی همین مقدمه بودن، آلت اختیار معنا در ذهن، آلت انسباق معنا به ذهن. این آلت بودن و وسیله بودن و ابزار بودن، این همین فناییته. که این مقدار از توجیه که در بعضی از کلمات آمده قابل حل نمیکنه اشکال رو، یعنی بحث ما رو در آتیز، چون ما ببینیم این مقدمه بودن و آلت بودن و ابزار بودن مخصوص به لفظ و معنا نیست. در علامات هم همین هست، علامت هم آلت برای زر علامه، وسیله است و ابزار برای انتقال به زر علامه. ما مثلا این نصب و اشارات رو که میبینیم در راه ها، اینا علامتی است که خودش مقصود نیست به ذات، مقدمه است برای اینکه بفهمونیم اینجا مثلا بنبسته، اونجا خطر داره، اینجا مثلا در رأس، اونجا انحراف داره جاده، با ها کسا اونم علامته، یعنی اونم مقدمه است، اونم ابزاره. چرا اونجا این فناییت نیست؟ بین علامت و ذر علامه این فناییت در کار نیست. اونجا ما ببینیم اینکه مقدمه است، ولی تصور این علامت مستقله از اون ذر علامه، نه اینکه این از اصلا دیده نمیشه. ذر علامت دیده میشه، تصور تفسیری میشه، بهش توجه میشه، منتقل میشه و ازش با اون ذر علامه. با این مقدمیت اونجا هست، مجرد مقدمیت مرآتیت نیست، تعم از مرآتیت. مرآتیت چیزی بیشتری است از اینکه این مقدمه است، این ابزار، این وسیله است. پس این تفسیر هم درست نیست، نوافی نیست. مطلوب تفسیر دیگری شده است، گفته شده است که چون الفاظ، وقتی متکلم الفاظ را مثلا و وقتی واژه الفاظ را وضع کرد، خب بعد این الفاظ به کار گرفته می شود در استعمالات، این سبب میشه که سامعین و اهل لغت از شنیدن این الفاظ منتقل به تصور اون لفظ بشن، از تصور اون لفظ منتقل به تصور معنای موضوع له اون لفظ بشه. پس در حقیقت دو تا انتقال هست، یکی انتقال از احساس به لفظ و شنیدن به لفظ، و انتقال به تصور لفظ، این یه انتقال. یکم انتقال از تصور لفظ به تصور معنا. مثلا در یه لغت انگلیسی شما فرض کنید غیر از لغت خودتون که این حالت مرآتیت خیلی سریع تو ذهن انجام میگیره، یکی اول اون لفظه رو میشنوید از کسی که انگلیسی صحبت میکنه، منتقل میشید به تصور خود لفظ. میگید این لفظ رو که گفت، این تصور تو ذهن تو، بعد میگید این لفظ با این خصوصیت های لفظیش در لغت مثلا انگلیسی برای فلان معنا وضع شده، تصور منتقل به معنا شده. دو تا انتقال دارید، یه انتقال از شنیدن به از احساس به لفظ به تصور خود لفظ. هر شیئی رو با احساس بکنید تصورش هم میکنید، به حسب خودش اگه کیف مسموع باشه تصور سمعیش میکنید، کیف مبصر باشه، مرئی باشه تصور دیداریش میکنید، به هاکزا لمسی باشه تصور لمسیش میکنید. پس یک احساس به لفظ دارید، یک تصور لفظ، یک تصور معنا، اینا در طول همه. وقت ادعا میشه در این تفسیر چهارم که به تدریج در اثر استعمال و ملکه شدن لغت این دوتا انتقال میشه یک انتقال، یعنی این واسطه بیفته دیگه، ما از احساس به لفظ اول منتقل به تصور لفظ، بعد از تصور لفظ منتقل به تصور معنا و نحو تداعی معانی و مثلا انسباق ذهنی و دلالت تصوری. این شکلی دوتا انتقال نخواهیم داشت، این واسطه حذف میشه. از خود شنیدن لفظ و احساس سمعی به لفظ منتقل به معنا میشه، یعنی این القه وضعیه، این دلالت تصوریه که مرکب بود از دو تا دلالت طولی مبدل میشه به یک دلالت، یک دلالت تصوری از شنیدن لفظ و انتقال به معنا. تصور لفظ دیگه هست میشه، دیگه نیاز نیست در ذهن، این قابلیت ذهنه که این حالت رو درش ایجاد میشه. پس لفظ اصلا متصور نیست، فقط محسوسون به هست، محسوسون به و مسموعون به هست. از این احساس سمعی منتقل میشین به معنا مستقیما، به خلاف علامت و زل علامه. اونجا خود اون علامت رو پس تصور کنیم، وقتی تصدیق بشه کنیم تا منتقل به زل علامه بشه. پس مرآتیت به این معناست که شما دیگه تصور لفظ رو نیاز نداری. اینم یک تفسیر. این تفسیر مرحوم شهید صدر برایش اشکال میکنه، مطرح میکنه، میگه این قابل قبوله ولی اشکالی برش وارده، و رضا این رو هم نقد میکنه. اون این که این لازمش اینه که پس اگر جایی میگه، شما میگه این قابل قبوله ولی این مخصوص به جاییست که ما لفظ را احساس کنیم، یعنی یک تلفظی به لفظ بشه، سماع کنیم. اون که ما در باب انتقال از لفظ به معنا و مرآتیت لفظ به معنا سماع لفظ هم نمیخواییم، حتی جایی که لفظ را نشنیدیم، لفظ را از کسی نمیشنویم، تصور میکنیم لفظ را، مثل کسی که با خودش داره حرف میزنه، این چیزی که نشنیده، حس سامعش که تحت تأثیر موج لفظ از صوت قرار نگرفته، لفظی هستن قرار نگرفته. میبینیم اون هم که تصور میکنه در عالم نفسش الفاظ را و باش فکر میکنه با اون الفاظ، بازم این الفاظ در عالم تصور نفسی که سماعی در کار نیست، احساسی در کار نیست، بازم به نحو مرآتیت. پس معناش اینه مرآتیت یه چیز دیگریست در این نیست. این احتمال را ایشون رد میکنه، احتمال پنجمی را، تفسیر پنجمی را انتخاب میکنه و اون این که لفظ، این که گفتن مرآته برای معنا، به این معناست که مقفولون انه، یعنی لفظ تصورش مستدعی و مستلزم تصور معناست در عالم تصور، موجب انسباق به تصور معنا میشه در ذهن. این تلازم تصوری هست، ولی این تلازم تصوری دو قسمه، یکیش اینه که تصور ملزوم باستی تفصیلا با توجه بشه تا منتقل به تصور لازم بشه. بعضی وقتا اینقدر این اقتران بین این دو تصور اکید و شدیده که تصور ملزوم مقفولون ان هم باشه، با مجرد اینکه در ذهن این تصور شکل بگیره ولی انسان متوجهش نباشه، منتقل به معنا میشه. تصور در باب لفظ و معنا از این قبیله، اینقدر این اقتران مؤکد شده، حالا به جهت همون نقطه‌ای که گفته شد که مثلا از خود سماع هم زود اون تصور تو ذهن میاد بعد منتقل میشه به معنا، یا به جهت اینکه بالاخره اینجا این تصور را متکلم و سامع و همه اینا برای خودش نمیخوان، فقط برای انتقال به اون معنا میخوان، مثل کسی که دست میبره قلم را برداره، ادات را دوات را برداره، میخواد باش بنویسید، التفات نداره که حالا قلم را برداشته، همه ذهنش به اون مطلب است که میخواد بنویسه، توجه به این کاری که داره میکنه، ما که این کار انجام میده ارتکازم، ولی توجه و التفات بهش نداره. مرآتیت لفظ یعنی لفظ تصورش نیاز به توجه بهش و لحاظش نیست، لحاظ توجهی تفصیلی، همون وجود ارتکازی تو ذهنش کافیه، یعنی مقفولون ان هم ازش هست، مقفولون ان هم وقتی به ذهن بیاد باز چون مربوط به اون معناست و معنا رو میاره در ذهن. پس تفسیر مرآتیت این شد که اینقدر این اقتران و الگوی وضعی دلالت این الگوی تصوری قوی است که نیاز دیگه به تصور ملزوم نیست. این ملزوم چون ابزار بوده، چون همیشه در طریق بوده، قنطره بوده، و او دیگه غفلت ازش هم اگر حاصل بشه برای انسان بازم اون معنای اون لازمش، تصور لازمی که ملازم تصوریه باش داره، او به ذهن میاد، این قدرت داره که اونه بیاره به ذهن. این گونه ایشون تفسیر میکنه که به نظر ما این تفسیر هم قابل مناقشه است. به این معنا که اولا چرا بقیه تداعی معانی اینجوری نیست؟ چرا فقط این نوع از تداعی چون بنا شد این عرفه تصوری باشه، ملازمه تصوری باشه. خب ما ملازمات تصوری زیاد داریم، جاهای دیگه ملازمات تصوری هر قدرم زیاد بشه و به کار گرفته بشه هیچ کدومش به این شکل نیست که مقبول اون بشه، انسان از این توجه هم بهش نداشته باشه، اون یکی به ذهن بیاد، بلکه لازمه به اون متوجه بشه، تصورش بکنه مستقلا و بعد منتقل بشه از او به تدائی، با تدائی و تلازم و تصوری بود تصور دیگه. و به نظر میرسه همون تفسیر چهارم را، تفسیر قبر را، اونه میشه اصلاح کرد، اون اشکال ایشون را ازش دفع کرد. به این ترتیب اونجا بگیم این که گفته شد احساس به لفظ موجب انتقال به معناست، دیگه تصور لفظ لازم نیست، در ذهن این حرف صحیح است. خب اشکال میشد که این جاییست که انسان احساس به لفظ را داشته باشه، یعنی کسی لفظ را بشنده. خب خیلی جاها انسان لفظ نمیشنوه، تو ذهنش میاره، بازم همینجوری. این جوابش اینه، اونجا باز لفظ را تو ذهنش تصورا نمیاره، احساس به لفظ را در ذهنش میاره، یعنی در نفسش زنده میکنه. چون احساس هم ما دو تا احساس داریم، یه احساس بالعرض، یک احساس به ذات. احساس بالعرض یعنی اون شنیدن واقع، احساس به ذات یعنی اون حالت خاصی که حس سامعه ما وقتی که چیزی رو میشنوه، اون انفعال حسی و سمعی ما یه انفعال خاصی ایجاد میشه وقتی ما میشنویم یک صدایی را، یک لفظی را، اون انفعال خاصی که در حس سامعه باطنی انسان ایجاد میشه، اون انفعال اون احساس به ذاته، نه احساس به لفظ. او ممکنه باشه و احساس بالعرض که شنیدن واقعی در کار نباشه، ولی حسش باشه. دیدید که انسان بعضی وقتا میگه یه صدایی شنیدم، اما که صدایی نیست، هیچ گونه صدایی نیست در خارج، اشتباه میکنه، ولی احساس صدا شنیدن رو داره. این احساس به ذاته. بین این احساس به ذات و بین معانی ارتباط ایجاد میشه، این معقوله. یعنی انسان این احساسات لفظی به ذات خودش رو در اختیارش، در حقیقت اینا رو رمز قرار میده با معانی، دیگه تصور الفاظ حذف میشه، همونجور که در وجه چهارم گفته شد. بنابراین مرآتیت لفظ اینه که ما از اون احساس صوت لفظی، احساس به ذات، اون منتقل میشه ابتدا به معنا، مستقیم به معنا، دیگه واسطه تصوری لفظ نمیخوره. اینه که سبب میشه ما حس میکنیم مثل که لفظی تو کار نیست، ما ابتدا هم دنه معانی رو میاریم به ذهن به وسیله این کدای احساس به ذاتای ذهنی و سمعی خودمون که در اختیار قوه ناطقه انسان در حقیقت با این نطقها و احساسهای نطقی و لفظی اینا رو در حقیقت اینا رو کد میذاریم روی اون معانی، منتقد میشیم از خود این احساس به این حس نطقی خاص به اون معنا. این فناییت یا مرآتیت لفظ در معنا، این تفسیر قابل قبوله که همون تفسیر چهارمه با تعدیلش، دفع اشکالش، قابل قبوله. و این حالت در تداعی معانی دیگر نیست، در تداعی معانی اونجا تصوری لازمه تا منتقل بشیم به تصور دیگر، اینجا تصور لازم نیست، همون منشأ تصور لفظ که عبارت از اون احساس سمعی است، احساس به ذات، نه احساس بالعرض که باسته شنیدنی باشه در کار، اون مربوط میشه با معانی، ولذا این حالت فناییت یا مرآتیت شکل میگیره. و صلی الله علیه و آله.